نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از راهی دور در اولین ثانیه‌های شروع سه‌شنبه در ایران، اولین لحظات سوم مرداد ماه. همینطور سلام میکنیم به شما بیرون از ایران در هر ساعتی از شبانه روز که هستید و از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید. توی مجله نیمه شب رادیو فردا به شمایی که بیدارید یا مشغول کار میگیم که از دیروز تا این لحظه در ایران و جهان چه خبرهایی در صدر بوده و سعی میکنیم شما رو در طول 45 دقیقه برنامه زنده در جریان تازه ترین شرایط ایران و جهان قرار بدیم. و با اخبار شروع میکنیم. بعد از اخبار براتون توضیح میدم همکارانم چه برنامه هایی برای امشب شما در نظر گرفتند. حسن جعفری.
با سلام. بنابر گزارش‌ها سلسله حملات و انفجارهای روز دوشنبه در نقاط مختلف عراق بیش از 100 کشته بر جای گذاشت. مرگبارترین حمله در شهر تاجی در اطراف بغداد روی داد و انفجارهای هفتگانه به کشته شدن دست کم 32 نفر از جمله 14 مأمور پلیس منجر شد. درباره انفجارهای روز دوشنبه در عراق در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا حملات روز دوشنبه در عراق را به شدت محکوم کرد و گفت خانم نولند گفت هدف قرار دادن بیگناهان همیشه بزدلانه است، اما در ماه رمضان که برای مسلمانان مقدس است بدتر از همیشه است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین با اشاره به گزارش‌ها در مورد حمله سلاح‌های ایران از طریق عراق به سوریه گفت احساس ما این است که عراق در ماه‌های اخیر به برخی اقدامات دست زده و این پیام را به روشنی به ایران گفته است که نمی‌خواهد از خاکش برای حمله سلاح به سوریه استفاده شود. دولت سوریه تلویحاً تایید کرد که سلاح‌های شیمیایی در اختیار دارد، اما گفت که این سلاح‌ها را علیه دشمنان داخلی به کار نخواهد برد. جهاد مقدسی سخنگوی وزارت خارجه سوریه روز دوشنبه در کنفرانسی خبری گفت هیچ یک از سلاح‌های کشتار جمعی یا سلاح‌های غیر معمولی که جمهوری عربی سوریه در اختیار دارد هرگز علیه شهروندان غیر نظامی به کار نخواهد رفت. جیمز هولمز عامل مظنون به تیراندازی در سینمای کلرادو روز دوشنبه برای نخستین بار در دادگاه حاضر شد. جیمز هولمز که 24 سال دارد و دانش آموخته عصب‌شناسی است، با موهایی به رنگ قرمز و در لباس زندان در دادگاه حاضر شد. جلسه رسمی تفهیم اتهام او دوشنبه آینده برگزار خواهد شد. همزمان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه با حضوری چند ساعته در ایالت کلرادو ضمن همدردی با خانواده‌های قربانیان به عیادت مجروحان این تیراندازی رفت. پلیس افغانستان یک روحانی را که به تجاوز به دختری نوجوان متهم شده بازداشت کرد. پلیس ولایت سمنگان در شمال افغانستان روز دوشنبه اعلام کرد که مولوی سید احمد را روز شنبه در دومین روز ماه رمضان حین آزار جنسی یک دختر نوجوان در خانه اش بازداشت کرده. بنابر گزارش‌ها این دختر برای سوادآموزی به مکتب خانه این روحانی رفت آمد می‌کرده و همکنون در بیمارستان بستری است. وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بروکسل با تشدید تحریم‌ها علیه سوریه موافقت کردند. تحریم‌های تازه شامل تحریم اسلحه، تحریم پرواز با مقصد و مبدأ سوریه و اضافه شدن اسامی 26 تن دیگر از مقام‌های سوری به فهرست سیاه می‌شود. در پی انتشار گزارش‌های در مورد واگذاری زمین‌های کشاورزی ایران به اتباع قطری، یک مقام وزارت اقتصاد ایران این موضوع را تکذیب کرد. بهروز علی شیری رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران روز دوشنبه گفت این خبر به هیچ عنوان صحت ندارد و تحت مقررات موجود نمی‌توان زمین یا ساختمانی را به خارجی‌ها واگذار کرد. این تکذیب در حالی صورت می‌گیرد که خبرگزاری فارس متن سه نامه دولتی را منتشر کرده که در آن دستور داده شده زمین‌های کشاورزی مناسب به اتباع قطری معرفی شود. 19 کنفرانس بین‌المللی ایدز از شامگاه یکشنبه در واشنگتن آغاز به کار کرد. در مراسم افتتاحیه این کنفرانس، جایزه الیزابت تیلور به برادران علایی، دو پزشک ایرانی اهدا شد. این جایزه به پاس خدمات آرش و کامیار علایی برای درمان و مبارزه با شیوع بیماری ایدز در ایران توسط شارون استون، ستاره هالیوود و مدیر کنونی جمع‌آوری کمک برای بنیاد تحقیقات ایدز، به آنان اهدا شد. یک سرباز افغان روز دوشنبه در ولایت فاریاب در شمال افغانستان به سوی نیروهای ناتو تیراندازی و 2 تن از سربازان آمریکایی را مجروح کرد. عبدالستار بارز معاون والی فاریاب گفت فرد مهاجم نیز در اثر تیراندازی متقابل به قتل رسید. در ماه اخیر حمله های نیروهای نظامی افغان به سربازان خارجی افزایش یافته و تاکنون 29 کشته بر جای گذاشته است. آزاده؟
متشکرم از حسن جعفری، خبرها رو شنیدید. با این تاکید که میتونید جزئیات بیشتر در مورد اخبار مربوط به عراق و سوریه رو از روی وبسایت ما هر چند دقیقه یک بار دنبال کنید، میگم که ما حدود 25 دقیقه دیگه بخش دوم خبری هم خواهیم داشت در مجله نیمه شب رادیو فردا. در ادامه، مخالفت برخی حقوقدانان در ایران با تهیه لایحه جامع وکالت توسط قوه قضاییه.
استقلال کانون که گرفته بشه در واقع به نحوی خواهد بود که دیگه از این وکلا خبری نخواهد بود و اگر وکیل جرأت کرد و دفاع کرد میتونن به راحتی اون رو از کانون وکلا و در واقع از وکالت دور بکنن.
تبدیل زندانبانان به یک رشته دانشگاهی در سال تحصیلی تازه.
در این زندان‌ها هیچ نوع برخورد تربیتی، آموزشی و اجتماعی با زندانی صورت نمی‌گیره و بیشتر بخش تنبیهی شمده میشه. بنابراین همه چیز بستگی داره این که ما به این آموزش چه نگاهی داریم و چه آموزشی می‌خوایم به این افراد بدیم.
توی بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه‌ای از برنامه نمای دور نمای نزدیک پخش میشه. اگه همراهمون بمونید و گوشتون به رادیو فردا باشه. اول برنامه بریم سراغ عراق که موج تازه حملات در بغداد و 12 شهر دیگه تو این کشور روز دوشنبه دست کم 107 کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشته. به گزارش خبرگزاری فرانسه این حملات در آغاز ماه رمضان مرگبارترین حملات طی 2 سال گذشته تو این کشور حساب میشه. حسین قویمی و جزئیات بیشتر.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام‌های عراقی روز دوشنبه اعلام کردند که در جریان 21 حمله در 13 شهر این کشور علاوه بر 107 کشته دست کم 172 تن نیز مجروح شدند. بر پایه این گزارش در حملات هماهنگ شده یه روز دوشنبه نه تنها از عملیات انتحاری استفاده شده، بلکه تروریست‌ها از بمب‌های کنار جاده‌ای و خودروهای بمب‌گذاری شده نیز برای آسیب زدن هر چه بیشتر استفاده کردند.
We strongly condemn these attacks which took place today, took place over the weekend in Iraq. The targeting of innocents is always cowardly.
در پی رویدادهای خونین امروز عراق، ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، ضمن محکوم کردن این حملات، هدف گرفتن افراد بیگناه را بزدلانه خواند و گفت این اقدام‌ها به خصوص در ماه رمضان قابل سرزنش است. خانم نولند افزود متاسفانه استفاده تروریستا از این ماه مقدس امری غیر عادی نیست. تا کنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. اما گروه القاعده در عراق موسوم به حکومت اسلامی عراق به تازگی هشدار داده بود که به عملیات جدیدی در این کشور دست می‌زند. محمود عثمان نماینده کرد مجلس عراق در گفتگو با رادیو فردا میگوید علاوه بر القاعده گروه‌های دیگری نیز در حملات روز دوشنبه دست داشتند.
بیشتر این پیجارت در عراق همونند دیگه، بیشتر قاعد اول بعدن بسیه.
به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام ارشد امنیتی در دولت عراق که نخواست نامش فاش شود، مسئول حملات دوشنبه را شاخه ای از القاعده دانست که از شبه نظامیان سنی مخالف دولت شیعه عراق تشکیل شده است. بر پایه این گزارش، حملات هماهنگ شده دوشنبه علیه اهداف شیعه همزمان است با شدت گرفتن خشونت‌ها در سوریه و بر ناکارآمدی نیروهای امنیتی عراق تاکید دارد. بر پایه گزارش رویترز، مقام‌های استان انبار در مجاورت مرزهای سوریه از تأثیر بحران سوریه بر این استان سنی نشین نگرانند. دولت شیعه بغداد که با جمهوری اسلامی روابط نزدیکی دارد، روز دوشنبه درخواست اتحادیه عرب برای کنارگیری بشار اسد از حکومت سوریه را رد کرد و اعلام داشت که درباره سرنوشت سوریه مردم آن کشور باید تصمیم بگیرند و دیگران نباید در امور سوریه مداخله کنند. در همین حال دولت شیعه عراق از تأثیر دراز مدت سقوط بشار اسد نگران است و برخی از مقام‌های این کشور از احتمال سرایت تنش سوریه و نبردهای مذهبی بین شیعیان و سنی‌ها ابراز نگرانی می‌کنند. مسئله‌ای که می‌تواند امنیت شکننده عراق را با چالش‌های تازه‌ای روبرو سازد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
همچنان با شما هستیم در مجله نیمه شب. 10 دقیقه بامداد هست در تهران و میریم به ایران. موضوع انتقال مسئولیت‌های برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از دولت به یک نهاد مستقل غیر دولتی با مخالفت معاون محمود احمدی نژاد در امور مربوط به اجرای قانون اساسی روبرو شده. اما محمد رضا باهنر از نمایندگان اصولگرا و عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان از چنین تغییری استقبال کردند. همکارم جمشید زند از رادیو فردا در گفتگوی با اسخر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل ایران در بریتانیا از او درباره علت طرح چنین تغییری پرسیده.
آقای خامنه ای به عنوان کسی که در واقع مسئول اول ماجرای تقلب در انتخابات قبلی در ایران شناخته میشه، داره خودش رو آماده میکنه برای اینکه تا حدود 1 سال دیگه بتونه یک انتخابات دیگه برگزار بکنه. برای همین باید توجه نشون بده به نشانه های فاحش تقلب که در اون زمان مطرح میشد و اینقدر واضحه که حتی کسانی که الان در چارچوب خود حکومت آقای خامنه ای و دولتش دارن کار میکنن نمیتونن نایده بگن، یعنی حتی کسانی مثل آقای لاریجانی هم نمیتونن بهش اشاره نکنن. بنابراین میخواد یک تغییرات سوری رو در قانون انتخابات بده برای اینکه بتونه پاسخ بده به شبهه‌های جدی که در مورد بی‌اعتباری سیستم انتخابات در جمهوری اسلامی وجود داره.
یعنی به نظر شما این اقدام در صورتی که تصویب بشه نوعی کنارگیری از سیستم سنتی برگزاری انتخابات توسط وزارت کشور هست؟
نقشی رو که به طور سنتی در نظام جمهوری اسلامی به اصلاح طلبان میدادن که بازی بکنن و یه مرزی از آزادی رو اجازه میدادن ابراز بکنن، الان چیزی شبیه به همون رو به یه جناحای ملایمتر و محافظه‌کارتر اصلاحات و بعضی میانه روهای و اصولگراهای بینابینی دادن. در نتیجه آقای خامنه ای میخواد یه شکل جدید بازی انتخاباتی طراحی بکنه و به همین دلیل هم میخواد این تغییر رو ایجاد بکنه برای اینکه بتونه زمینه یه انتخابات تازه رو فراهم بکنه.
ولی آقای محمد رضا میرتاج دینی که از معاونان رئیس جمهوری گفتن که این طرح برخلاف روح قانون اساسی است. از طرف دیگه آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هم قرائتی از قانون اساسی و ماده 99 دادن که میشه چنین طرحی رو برگزار کرد. چرا این اختلاف نظر و تعبیر و تفسیر هست از قانون اساسی و یا اصولا میشه نهاد انتخابات رو واگذار کرد به یک نهاد مستقل از سه قوه؟
دقیقا منظور من همینه. من فکر میکنم اون چیزی که آقای خامنه‌ای به دنبال اون هست همینه که دقیقا به همین بازی که بر سر این قانون انتخابات باشه یا اون قانون انتخابات باشه بحث صورت بگیره، نه بر روی نکات پایه‌ای. مثلا همین بحثی گفته میشه، در واقع آقای خامنه‌ای میخواد با تغییر قانون اساسی بعد با زمزمه‌هایی که قبلا مطرح کرده بود برای حذف رئیس جمهوری، با این زمزمه‌هایی که توی این طرح مطرح میشه که در واقع یه جوری میخواد مسئولیت انتخابات رو از دولت بندازه گردن نهادی مثل مجلس که بعداً اگر همین تقلب دوباره تکرار شد مسئولیت اون رو هم از عهده خودش برداره و کل سیستم انتخابات رو از اهمیت بندازه. بنابراین این هیچ ابایی نداره که بگه که خب باشه اگه کار کشید به تغییر قانون اساسی، تغییر قانون اساسی چون همون یه ذره تنه به اصطلاح نهادهای دموکراتیکی هم که توی قانون اساسی هست اصولگرایان و آقای خامنه‌ای بعدشون نمیاد حذف بشه. اون هم یک چیزی که در نهایت داره دنبال میشه، یعنی تغییر قانون اساسی به نحوی که حداقل امکانات همه قانون اساسی که کسانی مثل آقای موسوی و کروبی بهشته که میکردن اون هم از بین بره.
آقای رمضان‌پور، اگر این طرح تصویب بشه در مجلس و یا در نهادهای دیگه، آیا میشه این رو چنین تعبیر و تفسیر کرد که میشه همونطوری که خودتونم اشاره کردین و آقای خامنه‌ای چند ماه پیش هم گفته بود که قانون اساسی رو به نحوی تغییر داد که از اختیارات رئیس جمهوری کاسته بشه؟
من فکر می‌کنم مسیری که آقای خامنه‌ای الان به دنبال اون هست همینه. البته خب جناح‌هایی در جمهوری اسلامی هستن که بر سر سهمگیری خودشون خب با هم دیگه تنش دارن، ولی روشنه که در بازی بر سر انتخابات به نحوی حل میشه. به دنبال تضعیف جایگاه رئیس جمهور هست آقای خامنه‌ای در دراز مدت.
درباره انتقال مسئولیت‌های برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از دولت به یک نهاد مستقل غیر دولتی شنیدید و واکنش‌هایی که در مورد این موضوع تا الان طرح شده. در این مورد اسخر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل ایران مقیم لندن به سوالات جمشید زند از رادیو فردا جواب می‌داد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و ما منتظر شنیدن پیام‌های شما روی تلفن پیامگیرمون هستیم. در چارچوب اجرای قانون 5 ساله پنجم توسعه، قوه قضاییه باید توی یک مهلت 1 ساله نسبت به تهیه لایحه جامع وکالت اقدام کنه و اون را از طریق دولت در اختیار مجلس بذاره. گفته میشه این لایحه در حال حاضر در معاونت حقوقی قوه مجریه در حال بررسی هست، اما اونطور که حقوقدانهای منتقد این لایحه میگن، در تهیه اون از کانون وکلای دادگستری نظرخواهی نشده. فریدون زرنگار در گفتگوی با محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری و حقوقدان در تهران، دلیل مخالفت برخی حقوقدانان با این لایحه رو پرسیده.
علت اصلی افزایش دخالت قوه قضاییه و مقامات قضایی در انتخاب وکلا و در واقع اداره کانون به نحوی که ممکنه استقلال کانون وکلا و استقلال وکیل رو در مقام دفاع از موکلینش از اونها بگیره.
خب این چه معنی مشخصی داره؟ یعنی عملاً چگونه خواهد بود اگر این لایحه به صورت قانون در بیاد؟
قنایت بفرمایید که اخیراً به خصوص در چند سال گذشته وکلای دادگستری آزادانه به وکالت از پرونده هایی که یک طرف اون دولت یا به هر حال مقامات دولتی بودن و یک طرف اون اشخاص حقیقی بودن، به وکالت از متهمین وارد پرونده هایی می شدن و به دفاع واقعاً مستقلانه از اونها می پرداختن. و در برخی موارد که وکلای مثلا قوه قضاییه، وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه پنجم دخالت میکردن، به راحتی اونها را مورد ارعاب قرار میدادن و اجازه نمیدادن که وکلای آزاد و مستقل دخالت بکنن و دفاع بکنن از پرونده های امنیتی، سیاسی و متهمین مطبوعاتی. اما وکلایی که عضو کانون وکلای دادگستری بودن، به لحاظ استقلال بندی که برای اونها باقی مونده بود، میتونستن به راحتی دفاع بکنن و مجبور به کرنش در برابر مقامات نبودن. استقلال کانون که گرفته بشه در واقع به نحوی خواهد بود که دیگه از این وکلا خبری نخواهد بود و اگر وکیل جرأت کرد و دفاع کرد، میتونن به راحتی اون رو از کانون وکلا و در واقع از وکالت دور بکنن.
با توجه به شرایط موجود پیش بینی چی است؟ آیا واقعا این لایحه قانون خواهد شد و اون مطلبی که شما گفتین تحقق پیدا خواهد کرد یا نه؟ با توجه به اینکه 3 دهه این تلاش میشه، این بار هم بی‌نتیجه خواهد موند؟
تا به حال چند بار تلاش شد که واقعا به نحوی از آنها حتی به صورت انحرافی استقلال کانون وکلا قربانی نهاد موازی اون بشه و بتونن این استقلال رو بگیرن. البته یک بار هم در سالهای قبل از این با تصویب قانونی به نام قانون کیفیت عقد پروانه وکالت بخشی از این استقلال رو گرفتن. اگر که باز هم نمایندگان مجلس مستقلا تصمیم بگیرن و عمل بکنن، ممکنه که بخشی از مواد این قانون که استقلال کانون و استقلال وکیل رو نشانه گرفته از مفاد این لایحه حذف بشه و امیدواریم همه حقوقدانان، افرادی که آزادانه و مستقل فکر میکنن، امیدوارم که مجلس مانع از تصویب قانونی بشه که به هر حال این استقلال این بند وکلا رو هم از دست اونها خارج بکنه.
آیا وکلای آزاد و کانونهای وکلای دادگستری ابزار یا وسیله‌ای در اختیار دارن که بتونن تأثیر بگذارن در این لایحه؟
یک بار که قرار بود با یک ماده واحده‌ای با این استقلال به طور کامل از وکلا بگیرن، وکلای دادگستری با نمایندگان محترم مجلس در شهرستان، هر وکیلی به هر حال در هر شهرستانی که فعال بود با نمایندگانشون صحبت کردن، این در مجلس قبلی بود البته، و اونها رو هوشیار کردن و متوجه کردن که تصویب این لایحه چه زیان بزرگی بر حیثیت و اعتبار قضایی مملکت حتی وارد میکنه در سطح بین‌المللی. ممکنه که ما از اتحادیه‌های بین‌المللی کانهای وکلا حتی اخراج بشیم و بقیه این مسائلی که بود روشن کردن، و همین هم باعث شد که خوشبختانه جلوی تصویب ماده واحده گرفته شد. امیدواریم که در حال حاضر هم وکلای دادگستری این تلاش رو دوباره به کار ببندن و مانع از تصویب چنین قانونی یا حداقل مجموعه قانون به نحو موجود بشن.
محمد حسین آقاسی بود، وکیل دادگستری و حقوقدان در تهران، به سوالات فریدون زرنگار از رادیو فردا جواب میداد و موضوع این گفتگو مخالفت بعضی از حقوقدانها با تهیه لایحه جامع وکالت توسط قوه قضاییه در ایران بود. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. 20 دقیقه بامداد در تهران هست و دو گزارش خواهیم داشت در ادامه. از سال تحصیلی جدید زندانبانی یک رشته دانشگاهی میشه. این خبر رو روزنامه آرمان به نقل از ناصر ربیعی، معاون آموزش و پژوهش سازمان زندانهای ایران نوشته. به گفته این مقام مسئول، در ایران 75% زندانبانان تحصیلات دانشگاهی دارند. رضا جمالی.
به نوشته روزنامه آرمان و به نقل از ناصر ربیعی، معاون مرکز آموزش و پژوهش سازمان زندانهای ایران، در سال تحصیلی جدید زندانبانی رشته دانشگاهی میشود. این مقام سازمان زندانها ضرورت وجود این رشته را به روز کردن زندانبانی در ایران عنوان کرد. معاون مرکز آموزش و پژوهش سازمان زندانها همچنین گفت که برای ایجاد رشته تخصصی زندانبانی دست کم 2 سال مطالعه و 1 سال پیگیری و دفاع شده تا اینکه از طریق مراجع رسمی و قانونی سرانجام ایجاد این رشته تحصیلی تصویب شد. سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس آموزش در پاریس، در گفتگو با رادیو فردا درباره چگونگی کاربردی بودن رشته زندانبانی در نظام آموزشی ایران معتقد است:
هر نوع آموزش دانشگاهی برای کسایی که در زندانهای ایران کار میکنن حتما یه چیز مثبتیه، برای اینکه اون چیزی که واقعیت داره در مورد زندانهای ایران اینه که در این زندانها هیچ نوع برخورد تربیتی، آموزشی و اجتماعی با زندانی صورت نمیگیره و بیشتر بخش تنبیهی شمده میشه. بنابراین همه چیز بستگی داره اینکه ما به این آموزش چه نگاهی داریم و چه آموزشی میخوایم به این افراد بدیم. اگه قرار باشه که همون دیدگاه‌های سابقا در قالب درس‌های دانشگاهی فقط بخوایم تکرار بکنیم و زندانبان بیشتر در واقع نقش سرکوبگر و نقش محدود کننده و نقش مجازات کننده ایفا بکنن، از تأثیر این آموزش کم میشه.
از سوی دیگر روزنامه جامع جم نیز به نقل از غلامرضا سعیدی، قائم مقام وزیر دادگستری، خبر داد که آمار ورودی زندان‌ها نشان می‌دهد که هر روز دست کم 80 نفر وارد زندان می‌شوند. در کنار این آمارها، نحوه برخورد مسئولان زندان با زندانیان و بازپروری آن دسته از آسیب دیدگان اجتماعی که در زندان به سر می‌برند، نیاز به آگاهان این حوزه نمود بیشتری پیدا می‌کند. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، در گفتگو با رادیو فردا میگوید که این رشته سالهاست در کشورهای پیشرفته به آن اهتمام و توجه شده است.
در بسیاری از دانشگاه‌های معتبر دنیا رشته زندانبانی به عنوان یک رشته مستقل تدریس میشه. اما آیا این رشته در ایران در شرایط فعلی که اکثر زندان‌ها پر شده از زندانیان سیاسی و عقیدتی و زندانیان عادی رو خیلی راحت با گرفتن وثیقه‌های اندک آزاد می‌کنن ولی کن حبس‌های طویل‌المدت برای دیگر اندیشان میرن، آیا تربیت این افراد به منزله این است که از مقام خودشون سوء استفاده بکنن یا خیر؟ این بایستی جوابش رو منتظر آینده باشیم. ولی که از نظر علمی باید بگم که تأسیس یک چنین رشته مستقلی در جهان سابقه داره.
با این حال ناصر ربیعی، معاون مرکز آموزش و پژوهش سازمان زندانها، تأکید کرده که نباید در سازمانها افرادی تربیت شوند که هم حکم قضایی داشته باشند و هم مددکار اجتماعی باشند، زیرا به گفته او این ترکیب نقش‌ها امر مقبولی نیست. سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس، معتقد است برای کارآمد بودن رشته‌ای به نام زندانبانی نه تنها زندانبانان بلکه افراد و مقامات دیگر مرتبط با زندان نیز باید آموزش ببینند.
من فکر میکنم که شرایط زندانهای ایران الان پیش از این که نتیجه عملکرد فقط زندانبانها و کسانی که در زندان کار میکنن، نتیجه عملکرد یک مقدار سیاستگزاران قوه قضاییه یا نیروهای انتظامی است که با زندان سر و کار دارن. اگر کسانی به نظر من باید آموزش ببینن، فقط این زندانبانها نیستن، در واقع این سیاست هاست که امروز در زندانهای ایران حاکم هست. یعنی ما با عوض کردن فقط آموزش کسانی که در سطوح پایینتر کار میکنن چیز زیادی رو عوض نخواهیم کرد. این آموزش اول برای تصمیم گیرندگان، برای سیاست گذاران و برای مسئولین قوه قضاییه به نظر من لازمه، پیش از اون که برای کسانی که در زندان کار میکنن.
به رغم آنکه از زمان ریاست محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه، زندان زدایی یکی از سیاستهایی بود که بر آن تاکید میشد، اما با توجه به آمارهای رسمی هنوز هم زندان یکی از مجازاتهای کیفری در نظام قضایی ایران است که به طور گسترده ای اعمال می شود. به طوری که طبق نوشته روزنامه جامع جم و به نقل از غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندانها، در ایران زندانها بیش از 5 تا 6 برابر ظرفیت زندانیان را در خود جای دادند.
رضا جمالی گزارش میداد و اگر موافق هستید یا مخالف با این موضوع و اگر نظری در این مورد دارید میتونید با ما تماس بگیرید. اصولا به نظر شما رشته زندانبانی در ایران لازم هست و اگر چنین رشته‌ای تو دانشگاه دایر بشه چه تأثیری توی شرایط زندان‌ها میگذاره؟ 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست، منتظر شنیدن نظرات شما در این مورد هستیم. نعیمه اشراقی، نوه آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، در گفتگوی با یک وبسایت خبری از اجباری شدن حجاب در ایران انتقاد کرده. اون که در شهرهای لندن و تورنتو زندگی کرده، با اشاره به تفاوت‌های این شهرها با تهران گفته که با اجباری کردن حجاب حاشیه امنیت در جامعه پایین اومده. حسین قویمی.
نعیمه اشراقی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران که نزدیک به خانواده آیت الله خمینی است اظهار داشت البته حجاب به این شدتی که بعضی از علما بر آن پافشاری می کنند نیست و ما یک کم غلظت آن را زیاد کرده ایم. خانم اشراقی با بیان اینکه حجاب زنان پیغمبر با حجاب زنان دیگر فرق می کرده و برای بقیه سخت گیرانه نبوده است، به انتقاد از چادر پرداخته و گفته است ما خودمان حجاب را سخت کردیم. برای مثال استفاده از چادر برای کسی که فعالیت اجتماعی می کند پوشش سخت و نامناسبی است، زیرا عملا یک دست را از او گرفته است. نوه آیت الله خمینی که خود نیز چادر به سر می کند در ادامه افزوده است من نسبت به حجاب نگاه نسبتی دارم و شخصا حجاب را دوست دارم، اما حقیقتا به چادر علاقه ندارم، چون به گفته وی هم سختی برایم ایجاد می کند و هم وقتی سر تا پای یک خانم سیاه هست چندان دید قشنگی در نگاه آدم ایجاد نمی کند. همچنین وی می گوید راحتی چادر خیلی کم است و فرد گاهی با چادر برای خودش خطر ایجاد می کند. نعیمه اشراقی که سایت جماران وی را مهندس پتروشیمی و کارشناس ارشد صنایع از دانشگاه امیرکبیر معرفی کرده است، فرزند آیت الله شهاب الدین اشراقی و صدیقه مصطفی دختر ارشد آیت الله خمینی است. وی در بخش دیگری از مصاحبه خود گفته است به نظر من بسیار بهتر بود که ما حجاب را اجباری نمی کردیم، به خاطر اینکه ما با اجباری کردن حجاب می خواستیم حاشیه امنیت جامعه را بالا ببریم، اما دقیقا برعکسش عمل کردیم و امنیت را پایین آوردیم. نوه آیت الله خمینی که میگوید در شهرهای لندن و تورنتو در کانادا زندگی کرده است به تفاوت‌های این شهرها با تهران پرداخته و تأکید میکند مشکل دختر جوانی که در تهران از منزل خارج میشود و مسیری را طی میکند تا به مقصد برسد خیلی بیشتر از مشکلات دختر جوانی در شهری مانند تورنتو است. به گفته بی حرمت یک دختر در شهری مثل تهران بیشتر پایمال می شود تا در شهری که آزادی بیشتر است. وی می افزاید به نظر من با اجباری کردن و محدودیت گذاشتن ما به این وضعیت دچار شده ایم. خانم اشراقی درباره دیدگاه‌های پدر بزرگش آیت الله خمینی پیرامون مسئله حجاب گفته است هیچ جا به روشنی دیده نشده که ایشان می‌خواستند یا نمی‌خواستند که حجاب اجباری شود یا نه. به گفته وی من هم به یاد نمی‌آورم که امام برای اجباری شدن حجاب نظر خاصی داشته باشند، اما می‌دانم که با خشونت مخالف بودند. نعیمه اشراقی با اشاره به انقلاب بهمن 1357 در ایران اظهار داشت در کشوری که دچار انقلاب شده است بعد از انقلاب فکرها سطحی و احساسی است و فکر درست در آن صورت نمیگیرد. به گفته وی اگر فکر درستی اتفاق میافتاد، اتفاقا باید کشف حجاب رضاخانی برای انقلابیون درس عبرت میشد. وی میافزاید همانطور که کشف حجاب و اجباری کردن بی حجابی موفق نبود، اجباری کردن حجاب هم موفق نمیشود. اما به گفته وی متاسفانه در سال 58 همه کارها انقلابی بود و دینی و عاقلانه نبود. اظهارات نبی آیت الله خمینی درباره حجاب اجباری و چادر در تضاد با قرائت رسمی جمهوری اسلامی از موضوع حجاب است. مقام‌های جمهوری اسلامی و به ویژه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بارها بر رعایت حجاب در جامعه تاکید کرده و چادر را حجاب برتر دانستند.
رادیو فردا گوش میکنید. از رادیو فردا همچنان با شما هستیم در 30 دقیقه بامداد در تهران. از برنامه زنده امشب ما فقط 15 دقیقه باقی مونده. اگه همچنان بیدار هستید و شرایطشو دارید با ما باشید تا چند دقیقه دیگه در مورد کتاب و نشر و انتشارات میشنوید در نمای دور نمای نزدیک. و قبل از اون هم البته بریم بروز بشیم در مورد اخبار با حسن جعفری و یه بار دیگه بهت سلام میکنم.
سلام دوباره بر تو آزاده و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. خبرها را از عراق شروع میکنیم. سلسله حملات و انفجارهای روز دوشنبه در نقاط مختلف عراق بیش از 100 کشته بر جای گذاشت. مرگبارترین حمله در شهر تاجی در اطراف بغداد روی داد و انفجارها در این شهر به کشته شدن 32 نفر از جمله 14 پلیس منجر شد. حمله افراد مسلح به پایگاه نظامی در شهر زلوئیه نیز به کشته شدن 16 سرباز انجامید. انفجارها و حملات در شهرهای موسل، صدر، کرکوک و دیالی شمار قربانیان را به دست کم 107 کشته رساند. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا حملات روز دوشنبه در عراق را به شدت محکوم کرد و گفت هدف قرار دادن بیگناهان همیشه بزدلانه است، اما در ماه رمضان که برای مسلمانان مقدس است بدتر از همیشه است. دولت سوریه تلویحاً تایید کرد که سلاح‌های شیمیایی در اختیار دارد، اما گفت که این سلاح‌ها را علیه دشمنان داخلی به کار نخواهد برد. جهاد مقدسی سخنگوی وزارت خارجه سوریه روز دوشنبه در کنفرانسی خبری گفت هیچ یک از سلاح‌های کشتار جمعی یا سلاح‌های غیر متعارف که جمهوری عربی سوریه در اختیار دارد هرگز علیه شهروندان غیر نظامی به کار نخواهد رفت. جیمز هولمز عامل مظنون به تیراندازی در سینمای کلرادو روز دوشنبه برای نخستین بار در دادگاه حاضر شد. آقای هولمز که 24 سال دارد و دانش آموخته رشته عصب‌شناسی است، با موهایی به رنگ قرمز و در لباس زندان در دادگاه حاضر شد. جلسه رسمی تفهیم اتهام او دوشنبه آینده برگزار خواهد شد. پلیس افغانستان یک روحانی را که به تجاوز به دختری نوجوان متهم شده بازداشت کرد. پلیس ولایت سمنگان در شمال افغانستان روز دوشنبه اعلام کرد که مولوی سید احمد را روز شنبه در دومی روز ماه رمضان حین آزار جنسی یک دختر نوجوان در خانه‌اش بازداشت کرده است. وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بروکسل با تشدید تحریم‌ها علیه سوریه موافقت کردند. تحریم‌های تازه شامل تحریم اسلحه، تحریم پرواز با مقصد و مبدأ سوریه و اضافه شدن اسامی 26 تن دیگر از مقام‌های سوری به فهرست سیاه می‌شود. در پی انتشار گزارش‌های در مورد واگذاری زمین‌های کشاورزی ایران به اتباع قطری، یک مقام وزارت اقتصاد ایران این موضوع را تکذیب کرد. با این حال خبرگزاری فارس متن سه نامه دولتی را منتشر کرده که در آن دستور داده شده زمین‌های کشاورزی مناسب به اتباع قطری معرفی شود. 19 کنفرانس بین‌المللی ایدز از شامگاه یکشنبه در واشنگتن آغاز به کار کرد. در مراسم افتتاحیه این کنفرانس جایزه الیزابت تیلور به برادران علایی، دو پزشک ایرانی اهدا شد. یک سرباز افغان روز دوشنبه در ولایت فاریاب در شمال افغانستان به سوی نیروهای ناتو تیراندازی و دو تن از سربازان آمریکایی را مجروح کرد. و خبر دیگر این که دبیر کل اتحادیه عرب پیشنهاد کرد بشار اسد در مقابل تضمین امنیت خود و خانوادهش از ریاست جمهوری سوریه کنار برود. رئیس مرکز آمار ایران به خبرگزاری ایسنا گفته است این مرکز ماهانه آمارهای مختلف کشور را منتشر می کند به جز نرخ تورم را. عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران به خبرگزاری ایسنا گفته است در شورای عالی آمار تصمیم گرفته شده تا زمانی که آمار نرخ تورم از سوی همه سازمان ها همسان نشده علنی نشود. آزاده؟
حسن جعفری متشکرم. خبرها رو شنیدید و بریم درباره نشر و انتشارات و کتاب و کتابخونی و همینطور در مورد نویسنده ها بشنویم. داریم در نمای دور نمای نزدیک. 10 دقیقه با مهتاد قاسمفر همراه باشید تا درباره جزئیات این برنامه بیشتر بشنوید. سه شنبه آرامی داشته باشید هر جایی که هستید.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در برنامه دیگری از مجموعه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. این هفته هم مثل همیشه اول مرور چند خبر و سپس گفتگو با مهمان ویژه هفته رو خواهیم داشت. مهمان ما نویسنده دیگری است از تهران. و اما خبرها. رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران درباره مشکلات پیش روی کتاب فروشان گفته با توجه به پایین اومدن تولید کتاب به دلایل مختلفی چون افزایش قیمت کاغذ و همینطور هزینه‌های کار آماده سازی و چاپ، میزان فروش و درآمد کتاب فروشی ها هم کاهش چشمگیری داشته. به گزارش خبرگزاری ایلنا، نادر قدیانی رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان خبر داده که در حال حاضر بسیاری از کتاب فروشی های تهران دچار مشکل اقتصادی اند و به تعطیلی کسب و کار و تغییر شغل فکر میکنن. دوازده سال بعد از درگذشت احمد شاملو، جلد 12 کتاب کوچه حرف چه به زودی منتشر میشه. آنگونه که مدیر انتشارات مازیار به خبرگزاری ایسنا گفته، جلد 12 کتاب کوچه شامل حرف چه در 600 صفحه تدوین شده و حدود 10 روزیه که برای گرفتن مجوز نشر به اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فرستاده شده. کتاب کوچه عنوان فرهنگنامه‌ای که به کوشش احمد شاملو و همسرش آیدا سرکیسیان در چندین مجلد به عنوان دایره المعارف فرهنگ عامیانه مردم ایران تدوین شد. تا به حال 11 جلد از این کتاب هم منتشر شده. و خبرهای دیگه این که به تازگی رمان بیچارگان اثر فیودور داستایوفسکی با ترجمه خشایار دهیمی در نشر نی، یوحنا پاپ مؤنث نوشته دونا کراس با ترجمه جواد سید اشرف در انتشارات ققنوس، رمان هیاهوی کوهسار نوشته فریبا منتظر ظهور در انتشارات مروارید و چاپ 5 زندگی مطابق خواسته تو پیش می رود از امیر حسین خورشیدفر در نشر مرکز به بازار کتاب اومد. از میان داستان نویسان نسل امروز، مجموعه داستان رگبار نوشته میثم کیانی نویسنده جوان ساکن تهران از جمله آثاری که نگاه منتقدان و علاقه‌مندان جدی ادبیات داستانی رو به عنوان اثری مدرن به خودش جلب کرده. این مجموعه داستان که سال 89 از سوی نشر چشمه منتشر شده بود، حاوی 11 داستان در توصیف تبایی‌ها و روزمرگی‌های نسل جوان با زبان و اصطلاحات ویژه این نسل در جامعه شهری معاصر ایرانه. سطرهای از یک داستان این مجموعه رو با صدای نویسنده بشنویم.
نگاه کردم به طبقه سوم، کسی توی پنجره نبود. گفتم کد خط پرش دادی. دستم رو گذاشتم رو ماشه، خواستم یه رگبار ببندم تو طبقه سوم. جلو میستاد، گفتم برو کنار تا دخلت نیاوردم. سر توفنگ و پس زد و شرق کابون تو گوشم. رو من دست بلند میکنی جغله؟ رو کردم به رضا، اینو بگیر. نگرفت. رضا مات ایستاده بود روبروم، داد زدم میگم اینو بگیر. آروم سرش رو برد پایین، سیخ ایستاده بود جای دو دستش، نه درست از زیر سرشونه هاش دو جوی باری که خون راه افتاده بود زیر لباس خاکیش، انگار تنش یه باره به گره به پشت افتاد روی زمین. صدای توپ تو سرم پیچید و انفجار که فریاد زدم نمیبینی؟ بازم میگی گذشته؟ برو کنار تا خلاصش کنم. دستی خورد تخت سینم، دست مرتضی بود یا نبود، افتادم رو زمین کنار خسرو. خسرو دراز به دراز افتاده بود، یه لکه خون عین خال وسط پیشونیش بود، دهنش باز مونده بود مثل چشماش، دندوناش یه دست سفید عین برف، زیر موهای لختش یه چیزی ریخته بود مثل سوپ قرمز و پر از گوشت. وقتی خودم رو کندم از زمین، از پشت سرم چند نفر با هم داد زدن بندازش زمین. مرتضی داد میزد میندازه، به خدا الان میندازه، بندازش آقا داداش، بندازش زمین. انگشتم رفت رو ماشه، خواستم بدبم لبه پشت بوم که زدم زیر تفنگ.
لولش رفت بالا و انگار یه دفعه افتاد به رشه. تتق 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 تتق.
اون چه که شنیدید بخشی از یکی از داستانهای مجموعه داستان رگبار بود با صدای نویسنده این اثر، میثم کیانی، نویسنده جوانی که مهمان این هفته برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب هست. آقای کیانی به شما خوش آمد میگم به این برنامه. و قبل از هر چیز من میخوام بپرسم که آیا میشه گفت که مجموعه داستان شما رگبار مجموعه ایست از داستانهای شهری، یعنی زندگی معاصر شهری رو دستمایه خودش قرار میده؟
اول سلام میکنم به همه شنونده های برنامه. این که همه داستان ها نه، ولی مجموعه رگبار واقع‌گرایی مدرن هست. بعضی از داستان ها خب فضاشون شهریه، در واقع مثل داستان هایی که میتونم اسم ببرم ازشون، مثل طعم کار، یک اتفاق هر روزی، گم شده و داستان های دیگه. ولی خب داستان هایی هم توش هستش که مثل همین داستانی که قسمتیشو خوندم برمیگرده به جنگ و اتفاقاتی که بعد از جنگ افتاده، حالا یا سربازی یا فضای جنگ.
تم اغلب داستان‌های شما بر محور روان پریشی، روان گسیختگی، خودکشی، خیانت، مرگ و اینها میچرخه. آیا این به دلیل جذابیت این موضوعات هست برای روایت آدم‌هایی در این فضا یا علت دیگری داره؟
خب بحث آسیب شناسی اجتماعی توشون خیلی مطرحه. یعنی الان تو دنیای پیرامون ما اتفاقاتی که داره میفته ریشه داره همشون تو همه این در واقع موضوعاتی که حالا اگر بخوایم بگیم موضوعات سیاه، ولی هست. منتها اون علت دوم اینه که من سعی کردم که تم داستان‌های رگبار توی یک ردیف حرکت بکنه و یه نخی باشه که همه این داستان‌ها رو به هم دیگه متصل می‌کنه.
شما در این حال که یک رفت آمدی بین دنیای عین و ذهن توی داستان‌های این مجموعه دارید و در واقع گسستن زمان به صورت مکرر اتفاق میافته بین واقعیت بیرونی و متنی که دارید روایت میکنید، اما در این حال زبانی رو هم در این داستان اجرا کردید که به نظر میاد برای مخاطب پرکشش هست. توجه به این که مخاطب رو نگه دارید برای شما چقدر اهمیت داره؟
زبان یکی از ارکانیه که من در واقع برای پرکشش شدن داستان استفاده میکنم. در کنار زبان اتفاق خیلی مهمه و در کنار اتفاق دوباره اون پلاتی که شما توی داستان کوتاه چینید که تو اون ایجازی که باید داشته باشید و تو اون فضایی که همه چیزش باید محدود باشه به چند صفحه، باید همه چیز درست سر جای خودش قرار بگیره، اونم مد نظرم بوده.
به نظر میاد که برش‌های مختلفی از جنگ و زندگی سربازی گرفت تا زندگی شخصی آدم‌های خیانت دیده یا آدم‌هایی که درگیر مسئله قتل یا کشتن یا کشته شدن و اینجور چیزها بودند شما در داستانتون ارائه می‌کنید. آیا میشه گفت که آنچه که شما رو برمی‌انگیزه برای روایت یک داستان عموماً حادثه است؟
ببینید صرفا حادثه نیست. من خیلی از این شخصیت های اتفاقاتی که تو داستان ها میفته تو تاریکی محض واقعا یه دفعه به ذهنم خطور میکنه. یعنی همیشه فضایی که من ازش الهام میگیرم برای نوشتن و شروع یه داستان حتما نباید روشنایی باشه. بیشتر مواقع یعنی امکان داره در واقع دیالوگ های خیلی معمولی تو سطح شهر باشه که به نظرم در این حال که معمولیه میتونه خیلی پیچیده باشه که حالا یه دفعه داستانی از توش در میگه. اتفاق مثلا چندان تجربه های زیستی ما که خیلی هاشون درگیر روزمرگی میشن، ولی خیلی هاشون هم هستن که میتونن سوژه های خیلی خوبی باشن برای داستان نویسی، از زندگی عادی اجتماعی گرفته تا یه موقعیت خاص مثل سربازی. وقتی شما بشینید به کمین یه سری از اتفاقاتی که میتونن بعدن تو ذهن شما پیرنگ یه داستانی رو ایجاد بکنن، شما همیشه در کمین اون لحظه ها هستید و بعدن هم اون لحظه ها هستن که میان و یه قسمت اصلی تو داستانتون رو میسازن و بعد باقی ماجرا سر اون اتفاقه که روایت میشه.
داستان شما تنیده شده حول محور نگاه کردن به روزمرگی ها و تیرگی هایی که پیرامون زندگی شهری میشه پیدا کرد، در این حال یک تلخی هم در درونش هست، اما شما به طنز هم بی‌توجه نیستید. ترکیب این دوتا رو آیا آگاهانه شما در کنار هم دیگه سعی میکنید بچینید؟ در این مورد کم بگید این ترکیب ترکیب تلخی و طنز.
اون چیزی که مد نظر من بوده همیشه توی این داستان ها و حالا شما اشاره کردید به طنز، من اینو کاملا میپذیرم، چون من دوست دارم اصلا اینکه از یه موقعیت سیاه یه موقعیت طنز ایجاد کنم. ما از سیاهی پیرامونمون گاهی وقتا میتونیم که یه چیزهایی رو بگیریم که نه تنها امید به زندگی به ما میده، که یک جورهایی ما رو دلبسته میکنه به همه این اتفاقاتی که داره میفته، وگرنه سیاه نمایی صرف اصلا مد نظر من نبوده و همچنان احساس میکنم که از دل همه این تاریکی ها گاهی وقتا امید به زندگی هست و گاهی وقتا طنز هست و گاهی وقتا چیزهایی که میتونن روزهای روشنی برای آدمایی که علارغم اینکه دارن با مسائل تاریک دست و پا میزنن میتونن به اون روزهای روشن هم فکر بکنن.
شنونده گفتگوی من مهرداد قاسمفر با نویسنده مجموعه داستان رگبار میثم کیانی در تهران بودید. سپاس از همراهی شما. همینجا این برنامه رو به پایان میبرم. تا هفته بعد.